بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما راجع به بررسی روایاتی بود که مفادش وجود احکام جدید در حکومت حضرت مهدی علیه السلام. خب منتهی شدیم به روایت قطائع، یکی از روایاتی که مفادش این است که طبق برداشت اولیه این روایت قطائع از امام صادق علیه السلام می فرماید که ان رسول الله امر بالنزول على اهل الذمه ثلاثه ايام. ظاهرش این است که می توانید سه روز بر اینها وارد شید، اهل ذمه. شاهد من اینجاست. وقال پیامبر اکرم فرمودن اذا قام، عبارت عوض کنم، اذا قام مهدینا علیه السلام، اگر امام زمان قیام فرمودن، اذ محلت القطائع فلا قطائع، دوران ظهور امام زمان دیگه قطائعی نیست. قطائع جمع قطیعه و هی الارض الزراعیه او غیر زراعیه، زمین مزروعی یا غیر مزروعی از ممتلکات و اموال بیت المال است که یعطیها الحکام، این اموال را حکومت ها و حاکمان حاتم بخشی میکنن. به کی میدن؟ للمقربین منهم، اون زمین ها و اون اموال به مقربین میدن. اقطاعات هم به گفته میشود. این بحث را، معنای اقطاع و قطیعه را، مرحوم توریحی در مجمع البحرین بیان کردن. پس معنای اقطاع چیه؟ معنای قطائع چیه؟ الاقطاع اعطاء الامام قطعتا من الارض و غیره. امام تیک زمینی، قطع زمینی یا غیر زمین را به کسی بدهد، حالا یکونو تملیکن و غیر تملیک، حالا به کسی بدهد یا به عنوان تملیک دیمار خودت، یا نه پیشت باش ازش استفاده کن. و در حدیثی امتیاز کتاب مجمع البحرین این است که کلمات را در پرتو آیات و روایات بیان میکنه. میگه فی الحدیث خلق الله آدم، خداوند عز و جل حضرت آدم را آفرید، و اقطعه الدنیا قطیعتا، تمام دنیا را به عنوان قطیعه و قطائع تحویل کی داد؟ حضرت آدم داد. والقطائع اسم، قطائع یعنی چی؟ اسم لما لا ينقل، مثلا کلمه قطیعه و قطائع وضع شده است برای غیر منقولات، اموال غیر منقول، کالقرى والاراضی، زمین ها، روستاها، والابراج، ساختمان ها، حصون، دژها. و منه حدیث قطاع الملوک کلها للامام، حدیث داریم که هر چی را که ملوک شاهنشاه‌ها پادشاه‌ها به کسی واگذار میکنن تمام برمیگرده به کی؟ به امام برمیگرده. تصرفاتشون تصرفات باطل و عدوانی است، از کیسه خلیفه بخشیدن. بین دو پرانتز نگاه کنید جلد 9 را. بعد این فرمایش امیر مومنین را علیه السلام فرمودن که یخدمون مال الله خضم الابل نبتت الربیع. اونجا علامه امینی لیست میده از اموال چی میگم بله که حکومت به نورچشمی ها دادن. چقدر اموال لیست میده که اصلا الانش هم یه شمارش عدد بسیار زیادی است. حالا روایت دارد که هر چی را که ملوک تحویل کسی دادند اینا برمیگرده به امام. امیرالمومنین به این نکته اشاره فرمودند اولین روزی که زمام امور را دست گرفتم اون بیانیه و سخنرانی معروفشون کل قطیعت اقطع فلانی همش برمیگرده بهتون. و اگر از اون کسی رفته باشد کنیزی خریده باشد اونم مال بیت المال، حق تصرف ندارد که امر آسنامه نوشت برای معاویه لقد قشرک ابن ابی طالب، خلاصه به فکر خودت باش. مثل موز چجوری پوستاشو میکنن یا یه میوه یه جوری هرچی داری ازت گرفت. لقد قشرک ابن ابی طالب، نگاه کنید هرچی به من اینو خاموش کردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله میفرماد که اقطعته قطیعه ای طائفه من ارض الخراج، زمین های خراجی را میان به کسی واگذار میکنن. بعد میفهمد القطیعه اسم مکان قطیعه کجاست؟ محالون به بغداد، یه به اصطلاح خانه های مسکونی محله هاییست، محله هاییست در بغداد. اقطعها المنصور، منصور معروف بود به کنسکی، دوانیقی بهش میگفتن، حساب سناری میکرد. حالا دیگه اینا کی هستن که محله هایی را زمین هایی را به اینها داده؟ محال اقطعها المنصور اناسا من اعیان دولته، بزرگان حکومتش. چرا؟ لیعمروها و یسکنوها، به اسادید و اونجا بینشینید. خب پس معنای قطیعه قطائع معلوم شد، اموال غیر منقول زمین هاست که حکومت از کیسه بله چه میگه خلیفه میبخشه، اموال مردم رو به عده‌ای میده. معمولا شاه ها و حکام این کاره میکردن. دوران امام زمان علیه السلام در این کار بسته میشه، جلو به این کار گرفته میشه دیگه، به نور چشمی ها و بانم دارم افراد خاصی چیزای داده بشود نیست. البته اشتباه نشود که امام اگر این کار را کردن فعلش تصرفش قولش تمام برای ما حجت. و زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بوده. حالا من فعلا وارد مسائل سندی نمیشم، اما بوده ظاهرا که به یکی فرمودن که یک بار اسب تو بزن که بدوه، تو هر کجا توقف کرد اومال خودت، زمین مال خودت. اینم تبعش برداشت، خاصی یه بار بیشتر نباید بزنه، بس یه بار زد و این هم دو رفت یه توقف کرد و بعد این چوبه که دستش بود پرت کرد. یه وقت یه 20 متر مثلا بیشتر به این بار خندیدم، همونم باشه، همونم باشه. حالا این سنخ قطای زمان پیامبر اکرم یا معصوم اگر کاری انجام داده باشن همونه. ملک شخصی پیامبر اکرم، ملک شخصیش، بله. اما اوجفتم، بله. الان ظاهر مطلب این است که قطعی که امام زمان علیه السلام جلویش میگیرن اون قطعی نیست که معصوم انجام داده باشن، اونا رو پس نمیگیرن. پس اگر بگیم مراد پس گرفتن امواله، اشاره به این است که تصرفات از ناحیه کی بوده؟ از ناحیه حکومت‌های غیر، بله، از ناحیه غیر مسئول بوده، غیر مشروع. آفرین. بله. هیچ وقت در لیست بخشش ها فقرا نبودن. دیدید دیگه، منصور دوانقی به کی بخشش میکرد؟ عنایت کنید. پس اگر معنای قطائع معلوم شد، زمین است و ساختمان است و برج است و نمیدونم باغ است و این است، اگر مقصود از این روایت این باشد که امام معصوم این واگذار شده ها را پس میگیره، این دیگه حکم جدید نیست. خب دیگه این روایت نمیتونه به عنوان روایاتی که در سلسله احکام جدید است نقل کنه. خب تصرفات، خب باید حملش کنیم بر تصرفات ظالمین، تصرفات ظالمین عدوانی. بله. نه پیامبر این کار رو کردن. بله. الان حمل باید بشود بر تصرفات و عدوانی. برگردوندن. مولا این کار رو کردن. برگردوندن. چرا با این با حضرت مخالفت کردن؟ یعنی من پیشنهاد متواضعانه دارم. عزیزان من، این جریان جمل را ریشیابی کنن. ببینن چی شده قضیه جمل، فتنه و نمیدونم مردم رو به کفه چی میگن، بله، خیابون کشوندن و به اصطلاح حکومت امیرالمومنین رو متزلزل، به خیال خودشون متزلزل کردن و ریخته شدن خون 40,000 نفر. این منشأش چی بود؟ آیا منشأش امر خدایی بود؟ ببینید صحنه گردان ها، از بحث پرت میایم بیرون، ببینید صحنه گردان ها کی بودن؟ معمولا طرفداران رژیم قبل بودن، استانداران و فرمانداران و مسئولین قبل بودن، مسئولین حکومت قبل بودن که بالاخره احساس خطر میکرد، هم نسبت به آیندهشون و هم نسبت به اموالی که اختلاس کرده بودن. لذا همون اموالی که دستشون بود خرج فتنه کردن. استاندار مکه 600,000 دینار یا درهم به خرج فتنه گرا کرد. مبلغ درشتی بود. و حرفاشون و بیانیه‌هاش همه رو نگاه کنید. کدامشون انگیزه خدایی داشتن؟ چقدرها کشته شد. از طرفه که از این طرف مؤمنین بودن در رکاب مولا امیر مؤمنین، مثل در زید ابن سوحان که آقا نشست کنار بالینش، چقدر اظهار تأثر کرد. رحمك الله یا زید کنت قلیل المعونه کثیر المعونه، خیلی کمک میکردی به حکومت، خیلی به ما کمک میکردی و درخواستی نداشتی از ما، چیزی از ما نمیخواستی و چقدر هم به ما خدمت میکردی. این شهید شد و چقدر از اینها به شهادت رسیدن. ببینید طرف مقابل چی بود درخواستش. آیا احساس خطر میکرد نسبت به دین یا نسبت به دنیای خودشون؟ وقتی هم که ریختم تو بصره چه کار کردم؟ نمیخوام من بعد تعبیرات رو بکنم، ولی داعشی ها همین کار رو میکنم. تو مسجد ریختم، چقدر تو مسجد کشتن، امام جماعت شکردم، هم دارم بیت المال غاره، هم کاری که در موصل انجام شد اون روز همه بالاخره انجام. و ببینید سردمدارانشون کی بود؟ یه سری هم گول زدن، یه سری سکوت کردن. در برابر امیر المؤمنین سکوت معنا نداره، علی حقه، در برابر حق سکوت و ساکت عن الحق شیطان اخرس. یه سری به سکوت وادار کرد، یه سری هم گول خوردن. این طرف آمد، این طرف فتنه‌گرا آمدن. این تاریخ رو نگاه کنید، با دقت هم مطالعه کنید. میدانم اشکتون جاری میشه. با استاندار چه کردن؟ دستور اعدام صادر شد. اون زن دستور اعدام صادر کرد. یکی برید اعدامش کنید. یک اونجا بود گفت مواظب باشی فامیل داره، اصلا ابن حنیف فامیل داره، برای خود مشکلات درست میکنه. خب از اندام شد، چقدر شکنجش دادن. میگه چی کرده؟ استاندار بودن از طرف امیر، میگه این جرمه. خب مثل تاریخ چرا نگاه کنید؟ خیلی متأثر میشید. حالا برگردم از بحث، بالاخره شقشقتون هدرت. من این بحث جمل را 36 سال قبل، 35 سال قبل با دقت مطالعه کردم و جمع آوری کردم. منتظر فرصت هستم که یه وقتی، حالا کلم دو طبال فرصت نشد که اینو من زبان ساده هم نوشتم که بتوان اینو منتشرش بکنیم، اما کارا اونقدر زیاد شده است که گمان نمیکنم به اون تو این 100 سال اول که گمان نمیکنم، مگر 100 سال بعد. مثلا اگر سلامت باشید عنایت کنید برگردیم، سلامت برگردیم. روایت منظور از قطاع زمین هاست. اگر منظور این باشد که امام مسترد میکنه، این حکم جدید نیست. امیر المؤمنین این کار کرد و علل اصل هم هست، طبق موازین هم هست، اموال مسلمین از دست یک سری مختلص و دست یک سری انسان هایی که به ناحق اموال گرفتن. خب پس این حکم جدیدی نیست، اما شامل اون مواردی که معصوم این کار را انجام دادن قطعا شامل نمیشه. پیغمبر اکرم این کار کرده، امیرالمومنین این کاره، هر یک از عین معصوم این کار کرده. امام نمیاد نقص کند حکم امام قبل. و اگر مقصود این باشد که اصلا دیگه همچین برنامه‌ای نخواهد بود، یعنی امام هرگز در برنامه هاشون چیزی به عنوان قطیعه و اقطاع و قطائع نیست. خب حالا ایزارشون است که یک حکم بله جدیدی است. نه یعنی امام همچین کاری دیگه نخواهند کرد، یعنی توی حکومتشون این میشه جدید. اگه این باشد این میشه جدید. بله. خب ما باید روی سندش هم بررسی بکنیم سندش را. این روایت را قرب الاسناد شاید اولین مدرکش باشد. صفحه 54 بعد از اون هم بهار الانوار جلد 52 صفحه 309 و جلد 97 صفحه 57 و اثبات الهدات مرحوم حر عاملی جلد 3 صفحه 523 و 584 و بشارت اسلام کاظمی صفحه 234 و در معجم ما اینو آوردیم جلد 1. حالا چرا جلد 1 آوردیم؟ چون امام صادق از کی نقل می‌فرمان؟ از پیامبر اکرم. بله، معجم جلد 1 305. بسیار. حالا ما ببینیم سندش را. سند این روایت اینه: هارون ابن مسلم. معجم جلد یک که نیوزید نه؟ خب باش. هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه، عن مسعده، مسعدت ابن زیاد نه صدقه، عن جعفر عن ابیه. حالا قرب الاسناد میگن جهتش این است که سندهاش کوتاه، معمولا ستاست. خب محبت کنید آقای خویی جلد 19 صفحه 229. هارون ابن مسلم ظاهرا هیچ مشکلی بخشید نداشته باشد. هارون ابن درست گفتن مسلم که بود؟ 200. مرحوم نجاشی می‌فرماید که ایشون ساکن سامره بوده ولی اصلش از انباره، از شهر انبار. و ثقتون وجه یکی از سران من، البته کان له مذهب فی جبر و تشبیه، در جبر و تشبیه اعتقادات خاصی داشته. کان یعنی چی؟ انقضا عنه المبدا. بین دو پرانتز ما اگر خواسته باشیم به صرف این که کسی یک اعتقاد بر خلاف داشته باشد اینه باید بذاریم کنار، باید خیلی ها رو بذاریم کنار. مرحوم مامنقانی لیست میده در فوائدشان جلد 1 یا 2 لیست میده، ده ها نفر از بزرگان ما گاهی مثلا یه اعتقاد برخلاف داشتن. نه که تمام اعتقاداتش برخلافه، نه، فقط مرحوم صدوق قائل به صحب النبی، البته اونم من قبول ندارم سهمش اصحاه، اگرم سهو باشد سهو صدوقی اولا من سهو النبی. خب هر کس یک ممکنه اعتقاد شازی داشته باشد، میفهمد که ما اگه خواسته باشیم مؤاخذه کنیم به خاطر همین اعتقادات شازی که هر کنان یه عقیده دارد بزنیم که باید خیلی حاله بزنیم. از بزرگان به اونجا لیست میدن به اسم دارن. ولی خدمت شما عرض کنم که در کنار اعتقاد شاز 99 تا اعتقاد صحیح دارد، اما یکی یه چیکار کنه؟ همین اعتقادات شاد را از این و از این و از اون بگیرد و خودش بشه صاحب عقیده. عقیده چی؟ کلش شازده. یعنی فرض کنید که از صدوق قضیه صحبه رو بگیر، از یکی دیگه قضیه دیگه رو بگیر، بعد به اصطلاح بگه عقیده من اینه، یعنی میشه مجمع آل شواز. او نه، او دیگه جزء شیعه نیست. بله او جزء شیعه نیست که تمام عقاید شواز رو بله یک عقیده شازی داشته باشه، اون بحث دیگه است. خب آقای هارون بن مسلم میفهمد که در جبر و تشبیه یک اعتقادی داشته، حالا نمیدونم مانده بر این عقیده یا نمانده، نمیدونم. بله ولی خب توثیق شده از ایشون. خب ظاهرا مشکلی هم ندارد، ولی یه نکته ای را مرحوم آقای خویی داره، انصافا نکته جالبی است. میفهمد که ایشان از لقی ابا محمد و ابا الحسن، ایشان از اصحاب امام دهم و امام یازدهم بود. بسیار خوب، روایت را که نقل می کند معمولا روایاتش از کیه؟ از اصحاب امام صادق. یعنی چی؟ یعنی این است که ایشون باید سنش، یعنی کسانی هستند مخصوصا از کسانی نقل میکند که در دوران امام صادق رحلت کردن، مثل بریده بن معاویه. یعنی قبل از رحلت و شهادت امام صادق این فوت شده، ایشون از این نقل میکنه. این سال چند فرض کنید؟ سال 120. خب 120 دوران امام هادی و امام عسکری کیه؟ 220. و چجوری میشه؟ میفرماد که ایشون باید جز معمرین باشد، قریبا من 130 سنه، این جز معمرین. و الا در روایتش چی پیش میاد؟ ارسال. به این طریق مشکل را حل میکنه. پس آقای هارون مشکلی ندارد که در سند. بعد از هارون مسعده است، محبت کن جلد 18 صفحه 134. باشه، خودش از اصحاب امام صادق نقل میکنه، یعنی فرض کنید 148 هم پر شده باشه. بعد مسعده ابن زیاد، مسعده الربعی ثقه عین، یعنی جزء وجوه طائفه است، ایشون هم مشکلی ندارد. روایات ایشون 17 موردا، البته چند تا اسم دیگه هست، ایشون مشترک هست با چند تا اسم. علاین از نظر سند این روایت مشکلی ندارد، از نظر دلالت هم ما بیان کردیم طبق یک احتمال اصلا حکم جدید نیست، باز تسکیری اموال مردم، اموال به تاراج رفت. به یک احتمال دیگه بله ممکن است حکم جدیدی باشد. خب اول سند مشکل نداره. روایت وقت داریم که روایت بعدی روایتی است که از امام صادق و مضمونش این است که در دوران امام زمان علیه السلام هر کس گنجی چیزی داشته باشد دیگه حق تصرف ندارد. نخیر قرب الاسناد ابدا. من اینو در بحث فقه 3-4 سال قبل بحث کردم، اگر لازم باشد بعد از یعنی جلسات بعد راجع به ایشون بحث کنم و الا مراجعه کن بحث فقهمون به مناسبت 3-4 جلسه صحبت کردیم. خب روایت بعدی در ارتباط با اموال کسانی که سرمایه‌ای دارن، اموالی دارن، در دوران امام زمان حق تصرف در اون اموال مخصوصا گنج حق تصرف ندارن، همه را باید در اختیار جنگ بذارن، در اختیار حضرت بگذارن که وارد بالاخره هزینه جنگ را تأمین کنن. خب روایت اینه، معاذ بن کثیر میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق میفرماید که موسع علی شیعتنا ينفقوا ما في ايديهم بالمعروف، هرچی که الان دارید راه خیر مصرف کنید، خرج کنید، الان مشکلی نیست، اما در راه خیر مصرف کنید، راه باطل نباشد. فاذا قام، عبارت عوض میکنم، فاذا قام مهدینا، امام زمان روحی فدا انگامی که قیام کردم، حرم على كل ذي كنز كنزه، یا حرم على كل ذي كنز كنزه، اونی که گنجی دارن، اموالی دارن، دیگه حق تصرف ندارن. حالا ببینیم منش تا کی دیگه این اموال پلومه تو بانک ها نمیدونم جاهای فرض کنید ها، حالا اگه معنیش این باشد اموالی که دارن اینا رو باید تحویل امام بده، حتی یعطیه به، بره تحویل آقا بده، برای چی؟ فیستعین به علی عدوه، دشمنه شرق و غرب عالم رو گرفته، امکانات دارد، آقا از اول شروع میکنن بالاخره خرج و مخارج دارد. و هو قول الله عز و جل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. خب حالا تا برسیم به معنای روایت به مقدار فهم خودم، این روایت را اولین کسی که نقل کرده مرحوم کلینی تغمد الله برحمته در کافی شریف جلد 4 صفحه 61. بعدم مرحوم شیخ الطائفه در تهذیب تشکر و مرحوم عیاشی تغمده الله برحمته الواسعه در جلد 2 صفحه 87. خب محجه صفحه 89. تفسیر صافی جلد 2 400 341. مرآت بحار الانوار جلد 73 143. ظاهرا نگاه کنید ذیل این آیه شریفه معمولا مفسرین شیعه این روایت را نقل کردن. خب اما از نظر سند من نمیدونم، نه این باید در اگه باشه در چیزه در گنج ممکنه آورده باشه، من نیدم. خب وسائل جلد چند؟
جلد 9.
بسیار، پس این باید دوباره تجدید نظر کنیم و مراجعه کنیم. خب این روایت را از نظر سند مرحوم کلینی میفهمد محمد ابن یحیی قطار دیگه، ان احمد ابن محمد حالا ابن عیساس، عن محمد بن سنان، عن معاذ بن کثیر. در تهذیب همین سنده، اما قبل از معاذ بن کثیر عن حماد بن طلحه است. معلوم شد؟ یه حماد بن طلحه بین محمد بن سنان و بین معاذ بن کثیر. خب ما از ابن کثیر، میگه از امام صادق شنیدم. بسیار خوب، این روایت را مرحوم مجلسی در مرآت تضعیف میکنن، میفرماین ضعیف علی المشهور، جلد 16 صفحه 193. دیگه نمیفهمن چرا ضعیفه. طبق نظر مشهور ضعیف، به نظر حقیق شاید مشکل محمد ابن سنان باشه. خب همین روایت را ایشون در ملاد الاخیار نقل میکنن، بعد میفهمد که ضعیف. در هیچ یک از این شروح تا اینجایی که تتبع کردم، من ندیدم کسی بیانی داشته باشد. خب ما یک نیمه نگاهی به سند بیندازیم. مشکل در کیه؟ نسبت به محمد ابن سنان، خب نظر ما این است که ایشون ضعیف نیست، البته برخلاف مشهور دیگه. الان چون وقت نیست میخوام وارد بحث بشم. ممکن است مشکل معاذ ابن کثیر باشد. محبت کنید آی خویی را، کتاب شریفشون را، جلد 18 صفحه 186. ببینیم مشکل معاذ چیه. معاذ ابن کثیر ظاهرن بله توثیق خاصی از مرحوم نجاشی و کشی نداره. ایشون کیسه فروش بود، بیاع الاکیسه، و روایات متعددی هم در کتابهای ما دارد. تنها کسی که نسبت به ایشون نظر داده است مرحوم شیخ مفید، عبده المفید من شیوخ اصحاب ابی عبدالله. آخه شاگردهای امام رده بندی بودن، بعضی از احداث بودن، یعنی تازه جواب، بعضی ها نه سالها بودن، مسن بودن. بله می فرماد که ایشون از بزرگان اصحاب امام صادقه، و خاصته و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحین. خیلیه، ما به یه کلمه ثقه نجاشی نیاز داشتیم و اکتفا می کردیم. حالا ببینیشون چقدر نسبت به این بزرگوار تعریف می فرماد. بعد در ارشاد می فرماد که در باب ذکر امام مهدی روحی فدا، می فرماد که در اونجا می فرماد که روایتی از ایشان آمده است، فی نص علیه، نص بر امام موسی بن جعفر دارد. بعد قضیه ای را نقل می کند، میگه امام صادق یه وقتی در وقوف موقف عرفات ظاهره، نظر الى الموقف و الناس فيه كثير، جمعیت زیادی در عرفات بودن. من رفتم خدمت آقا، فدنوت الى الصادق فقلت له ان اهل الموقف لكثير. چقدر جمعیت ریختن توی عرفات. فصرف ببصره فاداره فيه، یعنی نگاهی به جمعیت انداخت و بعد فرمود ادنو مني، ببین نزدیک من چیزی به تو بگم، ادنو مني يا ابا عبدالله، غصا ياتي به الموت من كل مكان. اینا کف روی آب هستن. غصه اون چی میگن به اصطلاح، اینه که رو آب سیلی بیاد همراهش چی هر که میاره چی بهش میگن، ها این ها رو میگن غصه، یعنی خور خاشاک. یعنی چیزی ارزشی ندارن. غصا یعتی به الموج، موج دریا هم تو پرت میکنه از دریا کنار ساحل میندازه. اینا اینجوری هستن. لا والله ما الحج الا لكم، حج حاجی شما هست. ما الحج الا لكم، لا والله ما يتقبل الله، ما يتقبل الله الا منكم. خداوند عز وجل از شما قبول میکنه. بله از شما خواهش داره بهشون میکنه، یعنی از امثال شما ها، یعنی فکرش درست بوده، سلیم بوده. بله امام نسبت به هر کس اینجوری صحبت نمیفرماد. بله بعد خب این تعبیراتی نسبت به این بزرگوار ما داریم و به نظر من همین مقدار بس است. بله وقتم تمام است. بقیه یک حدیث رو من عرض بکنم، حالا میخواد ضبط کن میخواد ضبط نکن دیگه، با حدیثه که امام باقر میفرماد که ابو حمزه میگه دیدم امام باقر در مکه در خانه خدا مسجد نشسته بودن، همتون نگاه به جمعیت طائفین داشتن. بعد امام به من فرمود که بما امرن ها اولا، اینا دستور بهشون داده شد که چه کار کنن. گفتم نمیدونم. فرمود امرو ان یطوفو حول هذه الاحجار، طواف کنن دور این سنگها، بعد بیان به ما یعلنو یا یعلمو ولایتهم. آوریک الله به ولایتشون را ابراز دارن. اگر اینجوری باشد تمام الحج، اگر اینجوری باشد حاجی شما هستید، و الا همون که امام فرمودن. تا برسیم به دنباله بحث در بعد از تعطیلات ان شاء الله. و السلام علیکم.